پیغمبر خدا میفرماید ارفعوا اصواتکم، صداهاتون رو وقتی میخواین صلوات بفرستید ببرید بالا، فانه تذهب النفاق، ان شاء الله کینه ها نفاق ها رو از وجودتون دور میکنه. این صلوات های شما دیشب بود یا پریشب بود، گفتم به درد شب 11 هم میخوری، یه صلوات بلند بفرستین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا، شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا و مقتدانا بقیت الله في الارضين، روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، برای سلامتی وجود مستور ولی الله العظم امام زمان سلام الله علی و تعجیل در ظهور با برکت آن بزرگوار صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در شب گذشته محضر شما بزرگواران عرض کردم عصر عاشورا، وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه ندایی رو سر داد که فراتر از زمان و مکان بود. او فرمود هل من ناصر ینصرنی، کیست مرا یاری کند؟ مخاطب این ندا لشکریان عمر سعد ملعون نبودند. این ندا قرار تا روز قیامت باقی بمونه. دلیلش هم عرض کردم اینه که در زیارت ابی عبدالله وقتی میگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، در ادامش میخونیم لبیک یا داعی الله، یعنی ای کسی که ما رو دعوت کردی به سمت خدا با ندای هل من ناصر ینصرنی، من اومدم، لبیک دارم به اون ندا میگم. و بعد هم به این نکته اشاره کردم که سید الشهدا سلام الله علیه نیازی به کمک من و شما نداره، بلکه در واقع میخواد به ما خیری برسونه، کمکی بکنه. این ندا رو به این نحو بیان کرده که کیست مرا یاری کند. واقعیتش اینه که امام حسین میخواد بفرماید که کیه که دوست داره من کمکش بکنم بیاد سمت من. و این نکته بسیار مهم رو مد نظر داشته باشید، ماندگارترین ندا در این عالم همین ندای هل من ناصر ینصرنیه، یعنی هر کی در دایره جذبه سید الشهدا قرار بگیره و مجذوب امام حسین بشه ره 100 ساله رو جوانها یک شبه میره جلو، یعنی میرسه به جایی که ملائکه میان دور او طواف میکنند، ملائکه به حال او قبطه میخورند. یه سالک، یک کسی که افتاده تو مسیر سیر و سلوک الالله، میخواد به کجا برسه؟ میخواد برسه به اونجایی که پیغمبر نگاه مستقیم بهش بکنه، دوست داره برسه به جایی که موحد واقعی بشه. در حالی که در روایات داریم انسان تو مجلس سید الشهدا به حالاتی دست پیدا میکنه در جذبه سیدالشهدا قرار میگیره، به مقاماتی میرسه که باید اولیاء خدا بیان جلوی او لنگ بندازند. شاید حالا یه نکته بیاد تو ذهنتون که چرا اینقدر خداوند متعال این دایره جذبه امام حسین رو قوی و وسیع قرار داده. این که در روایت داریم سفینة الحسین اوسع، هم برای تمام انسان‌ها جا داره و هم اسرع سریع انسان رو میرسونه به مقصد. جوابش این نکته است. یه روایتی داره امام صادق علیه السلام در اصول کافی، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در باب صبر این رو نقل کرده. امام ششم می‌فرماید گاهی از اوقات خداوند متعال یه مصیبتی رو بر یه فردی، بر یه انسانی وارد میکنه که رحم بهی امتا، به برکت اون مصیبت، چون این مصیبت رو اون فرد با زیبایی پشت سر گذاشته، با گله و شکایت این مصیبت رو برای خودش نقمت نکرده، عذاب نکرده، بلکه با صبر و با حمد و ثنای خدا این مصیبت رو برای خودش نعمت کرده. اولیاء خدا هیچ وقت مصیبتایی که بهشون میرسند رو نسبت بهش موضع نمیگیرند. این نکته بین پرانتز رو خوب عنایت بکنید بزرگواران. اهل بیت هیچ وقت نگفتن خدایا به من مصیبت بده، اما وقتی مصیبت میومد شروع به گله و شکایت نمی کردن. خدا رحمت کنه مرحوم آمیز اسماعیل دولابی رضوان الله تعالی علیه، از شاگردان مرحوم عاشق جواد انصاری همدانی بود، استاد دیده بود، آدم پری بود، در تهران ایشون زندگی می کرد و جلساتش بود. یه تعبیر زیبایی داشت، می فرمود خداوند متعال هم تار داره، هم تور داره، هم تیر داره. بعد می‌فرمود تارای خدا اون نغمه هایی است که دل شما رو میکشه به سمت پروردگار. یهو بلند میشید میرید تو مجلسی دعای ابو حمزه رو میشنوید پابندش میشید، یا مثلا یه صوت قرآنی رو میشنوید یهو دلتون دگرگون میشه. اون لحظاتی که دارید اون نوای قشنگ رو میشنوید ذهنتون از دنیا خارج میشه، انگار متصل به معنویت شده. میگفت اینا تارای خداست. بعد میگفت پروردگار تورم داره، گاهی اوقات تور میندازه صید میکنه خوبان عالم رو. بعضی از افراد وقتی ازشون میپرسیم آقا چی شد شما عالم شدید، میگن ما به تور یه رفیق درسخون افتادیم، به تور یه استادی افتادیم که از ما یه عالم ساخت، ما رو فعال و کوشا کرد تو بحث دانش و علم. چی شد آقا شما روزخون شدی، چی شد شما مثلا تو هیئت اومدی؟ میگه فلانی من افتادم به تور یه رفیقی که دستم رو گرفت آورد. و چقدر این رفیقا ارزش دارند. به قول قدیمی ها رفیق تک خور به درد نمیخوره. امام حسین علیه السلام نامه رو برای جناب حبیب ابن مظاهر نوشت، اسم دیگری درونش نبود، اما حبیب تو عالم خودش گفت درست نیست وقتی یه سفره پهن شده من تنهایی ازش استفاده کنم. دست مسلم ابن اوسجه رو هم گرفت با خودش برد کربلا. اینا تورای خداست. بعد میگفت خدا تیرم داره. تیرای خدا مصیبته، مصیبت از ماده اصابته. میگفت تیرای خدا همون مصیبتاییست که وارد میشه. وقتی یه صیاد میخواد صیدی رو بزنه هیچ وقت بچه ها نمیره کفدار بزنه، هیچ وقت نمیره یه دونه سگ وحشی رو بزنه، میره یه آهوی قشنگی رو انتخاب میکنه، میره یه دونه حیوان زیبایی رو انتخاب میکنه میزنه. وقتی اولیاء خدا بهشون مصیبت میرسه به جای اینکه گله کنن، نیق بزنن، شکایت کنن، میگن خدایا کجا به چشمات قشنگ اومدم که منو انتخاب کردی. لذا اینا در مقابل مصیبت هیچ وقت گله نمی کنن، چون میدونن خدا هر کاری میکنه بدون حکمت نیست. یه دعایی داره پیغمبر خدا، میفرماید اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا باطن جریانات رو به من نشون بده. گاهی از اوقات برای هممون هم اتفاق افتاده تو زندگی ما، یه مثلا اتفاق خوشایندی میفته، چند روزی هم خیلی مسروریم که مثلا فلان اتفاق افتاده، ولی بعدش میبینیم ای داد بیداد چه کلاهی سرمون رفت، شر بود باسه من. گاهی از اوقات یه سختی و مصیبتی میاد تو زندگی، اون روزا داره استخونت خورد میشه از شدت درد و ناراحتی، ولی بعد 5 سال 6 سال بر میگردی عقب سرت رو نگاه میکنی، میگه عجب اون مصیبت خیر بود، چه باباهای قشنگی رو واسه من واس کرد، چه فکرا و تجربیات مهمی در ادامه زندگی در اختیار من گذاشت. لذا هیچ وقت در برابر مصیبت ناشکیبا نباشیم، بی تحمل نباشیم. ما نمیدونیم پشت سر حوادث چیه. یه نشریه‌ای داره حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا به نام مجله مشکات، من این عبارتی که دارم میگم رو در اون مجله دیدم، نوشته بود که یکی از خدام حرم نقل کرد که من وظیفم بودش هر روز صبح میرفتم این گلهایی که 4 طرف ذریح مبارک امام هشتم علیه السلام هست رو عوض میکردم. خب باید میومدم مثلا این گلا رو در می آوردم، اون جامش و اون گلدونش رو تمیز می کردم، مرتب می کردم، گلای جدید رو می زاشتم. 20 سال 25 سال بدون اشتباه این کار رو انجام دادم. یه روز صبح اتفاقا خلوت بودش، داشتم این جام و گلدون رو جابجا می کردم، یک آن از دست من افتاد. از قضا یه بچه 7-8 سالم زیر این گلدون وایساده بود، خورد رو سرش، خونریزی افتاد. من فقط اون بالای نردبان و اون چارپایی که بودم گفتم یا امام رضا خودت کمک کن. گفت سری فراشا اومدن و خدام اومدن و او رو بردن و اونجا رو تطهیر کردن و بعد یه ساعت دیدم که من رو پیچ کردن، بلند شو بیا مثلا دارالشفای حرم. گفتم حتما خلاصه باید برم عذرخواهی کنم از پدر و مادر. زائر از کجایک بلند شدن اومدن، حالا با این صحنه مواجه شدن. داشتم کلماتو تو ذهن خودم تنظیم میکردم برای عذرخواهی، وارد دارالشفا شدم، باباه تا فهمید من اون خادمم افتاد به دست و پای من. گفتم که آقا من باید عذرخواهی کنم، چرا این کارا رو میکنی؟ گفت این بچه من کور مادرزاد بودش، انواع و اقسام جهان برده بودیم، میگفتن یه لخته خونی در کجای مغز قرار داره، بخوایم بهش دست بزنیم احتمال داره این بچه تلف بشه از بین بره. ما اون احتمال رو قوی پیش خودمون فرض کرده بودیم، گفته بودیم به کوری بچه‌مون راضیم ولی نمیخوام بچه‌م بمیره. الان این گلدون خورده به کجای سر، تو خون ریزی این لخته اومده بیرون یا جا به جا شده، بچه من نزدیک 1 ساعتی که اومدیم اینجا همه چی رو داره میبینه. اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا باطن امور رو به ما نشون بده. گاهی از اوقات بعد 1 ساعت خیر رو میفهمیم، گاهی اوقات بعد 5 سال، گاهی اوقات بعد 1 قرن 2 قرن خیر یه اتفاقی برای اون جامعه بعدی ما روشن میشه. اما اولیاء خدا هیچ وقت در برابر مصیبت خودشون رو نمیبازند، همیشه میگن الحمدلله، همیشه میگن الحمدلله. امام صادق میفهمد یه مصیبت بر یه فردی وارد میشه، باعث میشه که به واسطه اون مصیبت رحم بهی امتا، یه امتی به خیر و رحمت و مهربانی خدا دست پیدا کنن. بعد امام صادق علیه السلام مثال میزنه، میگه یوسف علیه السلام خب یه مصیبتی درونش گرفتار شد، او رو از پدر در بچگی جدا کردن، انداختن درون چاه، بعد فروختن به اون قافله، قافله بردش در بازار برده فروشان فروختنش، بعد مبتلا شد به دسائس و مکرهای عرض شود که اون زن عزیز مصر زلیخا، بعدها زنهای مصر نسبت به او چشم طمع دوختن، او رو داخل زندان انداختن، اذیتش کردند. اینا کم مصیبتیه؟ اما امام صادق میفرماید چون جناب یوسف شاکر بود، چون جناب یوسف علیه السلام این مصیبت رو با سلامت نفس رد کرد، خداوند متعال کاری کرد که خیر این جریان اولا به داداشاش رسید، توبه کردند، دوم به باباش یعقوب رسید، همون یه مقدار دلبستگی به یوسف هم از وجود او کنده شد، کاملا رفت در به خانه خدا، منقطع الالله شد، باعث شد مردم مصر از اون قحطی نجات پیدا بکنند، مردم مصر موحد بشن. یه نفر ضرر دیده بود، یه نفر مصیبت دیده بود، اما امتی نسبت به این مصیبت او به خیر رسیدن. نکته مهم اینجاست، بزرگترین مصیبت این عالم چیه؟ همین زیارت عاشورایی که الان تلاوت کردید، اعظم مصائب در آسمان و زمین جریان کربلای حسینه. دیگه ما بالاتر از این مصیبت از بدو خلقت آدم تا روز قیامت نداریم. هیچ مصیبتی هم در این عالم با مصیبت کربلا و جریان امام حسین قابل قیاس نیست. اینو دقت کنید. بله، ما وقتی میبینیم اسرائیل این رژیم غاصب جعلی صهیونیستی اینجور داره غزه رو مخصوصا بچه ها رو مورد هجوم قرار میده که ظاهرا تعداد شهدای غزه از 40,000 نفر هم گذشته، آدم دلش میسوزه. اون زمانی که عربستان به یمن حمله کرده بود، تحریم همه جانبه برای یمن ایجاد کرده بود، خب فیلمایی که از این منطقه می اومد بیرون دل آدم رو می سوزوند. ولی با این حال نمیتونیم قیاس کنیم با جریان کربلا. کربلا توی نصف روز تمام مصائب برای ابی عبدالله وارد شده، هم مصیبت پسر دیده، هم مصیبت برادر دیده، هم مصیبت رفیق دیده، هم مصیبت اصحاب رو دیده، هم آوارگی زن و بچه رو دیده، کنارش تشنگی بوده، کنارش گشنگی بوده. اصلا مفهوم عزا و سختی روز عاشورا برای ما معلوم نیست. همین رو بهتون بگم، به قول یه بزرگواری حرف قشنگی میزد، میگفت از کربلایی که ما میدونیم و بلدیم و شنیدیم و میفهمیم تا کربلای واقعی هزاران کربلا فاصله است، هزاران کربلا فاصله است. بزرگترین مصیبت تو این عالم برای ابی عبداللهه. اما امام حسین چجوری سپری کرده؟ تو مقاتل می نویسن همچی که دید شمر وارد گودی قتلگاه شد، فزح کل حسین، ابی عبدالله شروع کرد لبخند زدن. می دونید چرا داره می خنده؟ چون داره می رسه به اون نقطه مهم که حالا دیگه می تونم دستگیری بکنم. در تاریخ داریم مثل فردایی وقتی ابی عبدالله الحسین وارد کربلا شد، پرسید اسم اینجا چیه؟ گفتن آقا قاضریه، نینوا، شاطع الفرات، اسمای مختلفی رو که بلد بودن واسه اون منطقه گفتن. حضرت پرسید دیگه چه اسمی؟ دیگه چه اسمی؟ آخر سر گفتن آقا به اینجا بعضی ها میگن کربلا. تا اسم کربلا رو شنید فتنفس از سعدا، یه آه آرامی کشید، یعنی ما رسیدیم به اون منزلی که باید توش عشق بازی اتفاق بیفته، رسیدیم. او مصیبت رو زیبا پشت سر گذاشت، اعتراض نکرد تو مصیبت، افتاده تو گودی قتلگاه. ببینید من دیدم گاهی از اوقات بعضی از آدم ها خیلی عادی میگن ما که راضیم به رضای خدا. این چه حرفیه؟ این حرف رو یه نفر جرأت کرد تو عالم بزنه؟ ما واقعا راضیم به رضای خدا؟ اولیاء الهی، کسانی که سالیان سال سیر و سلوک کردن، دهنشون نمیچرخه بگن الهی رزن به رضایک. این مال یه نفر بود تو عالم که گفت خدایا هرچی بگی من در اختیارتم. توی دعای عرفه ابی عبدالله میگه لکل عتبا لکل عتبا، خدایا هرچی میخوای به سرم بیاری بیار، ولی ازت یه خواهش دارم، حتی ترزا، از من راضی بشو. اوج مصیبت برای حسینه، لذا خداوند متعال بالاترین رحمتش رو به ابی عبدالله الحسین داده. ما یکی از سلامایی که به ابی عبدالله میگیم اینه: السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. ای حسینی که علی رغم اینکه امیر المؤمنین، امام امام حسینه، امام حسن، امام سید الشهداست، امام مقامش از مأمون بالاتر استش، در این که شکی نیست، اما خداوند متعال یه صحنه عشقبازی برای ابی عبدالله درست کرده که بالاترین رحمتش از طریق سید الشهدا منتشر میشه. شما تا حالا شنیدی کسی مثلا بگه صلی الله علیک یا مولا یا امیر المؤمنین، علی رغم اینکه سلام به امیر المؤمنین، ابوالائمه، زوج البتوله، اخ الرسول، نفس پیامبره، امیرالمؤمنین کم نیست، ولی ویژگی خاصی در این سلام نهفته نیست. اما این چه رحمت الله الواسعی هست که پیغمبر خدا میگه فاطمه جان به خدا قسم گریه کن حسین، از جاش بلند نشده، بخشیده خدا، بخشیده خدا. آقا لیلت القدر مگه الهی العفو نمیگی؟ مگه قرآن سرت نمیذاری؟ مگه این همه استغفار نمی کنی؟ یه سوال، حاضری قسم بخوری خدا بخشیدت؟ حاضری؟ شاید خداوند متعال خلاصه یه قلم قرمز کشیده باشه رو اسم من بدبخت، جزو حزب الظالمین شده باشم، اصلا نگام نکنه. تنها جایی که میتونی قسم بخوری من از این در نرفته بیرون خدا بخشیدم، تو مجلس سید الشهداست، چون حسین تا قیامت رحمت الله الواسعه است. بالاتر براتون بگم، جذبه ابی عبدالله بزرگواران فقط مال این دنیا نیست، تو قیامت هم حسین جذبه داره، تو قیامت هم میکشون آدم ها رو سمت خودش. سوره مبارکه زمر رو بردارید ببینید، خدا میفهمد یه عده رو فردای قیامت میفرستیم، ما هول میدیمشون با زور با اجبار سمت جهنم. خب طبیعیه، آدم که با پای خودش نمیره جهنم، با پای خودش که نمیره سراغ مرگ، مگه اینکه دیوانه باشه؟ اما میگه به همین ترتیب یه عده رو الالجنت زمرا، به سمت بهشت داریم هول میدیم. اینا کیند که حتی به سمت بهشت بعد هولشون داد؟ روایت داریم اینا انشاءالله من و شما ایم. من و شما یه عمری جلومون گفتن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بچه ها گریه کردیم، برای ما روزه خوندن. کی روزه خوندن؟ حدود 1370 سال بعد جریان عاشورا. از حال میریم وقتی روزه میخونیم، وقتی واسه ما نقل میکنن که بدن ابی عبدالله رو مورد آماج تیرها قرار دادن، از حال میریم. درست؟ ما فقط شنیدیم. حالا من و شما روز قیامت برخورد کنیم به امام حسین. به نظر شما میخواییم چی کار کنیم؟ بهشت اثر یه لبخند حسینه. من امام حسین رو ول کنم برم تو بهشت؟ به بهشت رسیدم، بهشت امام حسینه. آقا همینجا رو بهش میگن روزه. روزه یعنی چی؟ یعنی یه باغ، باغ بهشتی رو میگن روزه. تنگ و تاریک و گرم و سخت اینجا رفقا و دوستان نشستند، اما واقعا احساس نمی کنید توی قطعه ای از بهشت نشستید؟ کسی بیفته تو جذبه حسین، بدترین آدم خوب میشه، خدا میدونه. طرف لات بود، طرف از اونایی بودش که خلاصه فوش اول و آخر عادی بود براش. طرف دعواش میشد قمه میکشید، بدنام بود، مشروب خور بود، دنبال هزار تا بازی و باجگیری بودش. ولی یه خاصیت داشت، یه خاصیت داشت، و اونم این که همچی که شب اول محرم میشد میرفت دهنشو آب میکشید، میومد تو مجلس امام حسین، میگو ببین باید دم امام حسین باشیم، باید کنار امام حسین باشیم. بچه ها دیشب براتون گفتم امام حسین فقط امام حسین گریه کنا نیستا، امام حسین گناهکارام هست. دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت، حسین جان جایی ننوشته است گناهکار نیاید. امام حسین، امام حسین گناهکارام هست بچه ها. بلند می شد می اومد تو مجلس امام حسین. این موقع هم یه سری آدم که امام حسین براشون دکونه، نستجیر بالله من مطرح نمی کنم کسی رو، مد نظرم کسی نیست، یه واقعیتیه در جامعه هیئت داری، یه عده هستن دم و دستگاه امام حسین انگار براشون دکونه، شروع میکنن پچ پچ کردن، حرف زدن. این اینجا چی کار میکنه؟ بابا این اگه بخواد بیاد تو هیئت ما، فردا هیئت ما همون چهار نفری هم که میان دیگه نمیان، هیئت ما بدنام میشه. خلاصه انقدر گفتن که این صاحب هیئت تو رو درواسی رفت جلو، گفت آقا میشه ازت خواهش کنم فردا شب نیای؟ کسی بهش میگفت بالا چشت ابروه، بیچارش میکرد، قمه میکشید، چاقو میکشید، ولی ادب کرد، گفت چشم دیگه فردا شب نمیام. بلند شد رفت. همون صاحب مجلس میگه اون شب خواب دیدم، دیدم وارد کربلا شدم، رسیدم به خیمه سیدالشهدا، دیدم واسه این که کسی به سمت خیام نیاد یه سگی داره دور این خیام میدوه و خلاصه پارس میکنه. رفتم که به سمت خیام، این سگ اومد به سمت من، نگاه کردم دیدم قیافه همون لاته است، همون لاته است. دلم شکست، بلند شدم. من غلط میکنم کسی رو از خونه امام حسین بیرون کنم؟ رفتشو با هزار زحمت تو قهوه خونه ها طرف رو پیدا کرد، گفت آقا با عرض معذرت ببخشید، خیلی عذر میخوام، میشه فردا شب قدم رنجه کنی بیای تو هیئت ما؟ تا شب عاشوران بیا. طرف رند بود، فهمید یه خبریه، گفت تا واقعیت رو نگی من نمیام. جریان چیه؟ برای چی باید بلنشم بیام؟ تو که دیشب منو بیرون کردی. گفت آخه یه خوابی دیدم زشته، ولی بذار واسط بگم، خواب دیدم تو سگ دور خیمه امام حسینی. تا اینو شنید گفت راست میگی؟ من سگ در خونه امام حسینم؟ خواجه نصیرالدین طوسی، این عالم بزرگوار، اعتقادات شیعه خیلی به او بستگی داره، خیلی زحمت کشیده، گفت وقتی منو کنار قبر امام کاظم دفن کردید
روش این آیه رو بنویسید و کلب هم باستون زراعیه بلوسید. این برای سگ اصحاب کهفه که این دستاشو وا کرده بود کسی به سمت اصحاب کهف نیاد. گفت راست میگی امام حسین، منو سگ خودش قبول کرده بود. همونجا ریخت همه چی رو گذاشت کنار، یکی از بکائین حسین شد. همه تونم اسمش رو میدونید، رسول ترک. الان قم که بری قبرستون نو نزدیک حرم حضرت معصومه سلام الله علیه هاست، مردم میرن کنار قبرش حاجت میگیرند. افتاد تو جذبه حسین، کارش به جایی رسید. ببین اولیاء خدا باید بکشن خودشونو به اینجا برسونند. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق رضای سراج اعلی الله مقامه الشریف رو، ایشون خیلی عجیب روزه میخون، اصلا روزه خونهای معروف بود. نقل کرده بودن که این رسول ترک ازش یه تقاضا کرده بود که هر جا میخوای بری روزه من خبر بده، میخوام بیام گریه کنم. گریم میکرد، عشق میریخت. یه بزرگواری که ایشونو دیده بود میگفت فلانی من دیده بودم این انگار عشقا میپاچید از صورتش، اینجوری گریه میکرد، اینجوری گریه میکرد. گفتن عاشق رضای سراج جا رفت منبر، یادش رفت به رسول ترک بگه که بلندشو مثلا بیا فلان جا من منبر میرم. وسط منبر یا یادش افتاد، ای من به رسول نگفتم. گفت خیلی خوب، حالا فردا جلسه رو بهش میگم دیگه، جلسه بعدی بیاد. فعزن دید دروا شد، رسول ترک اومد تو. گفت اومدم ببینم فاطمه کجاست. عاشق رضای سراج گفت یعنی چی؟ گفت حاج آقا منو نبردی، خیال کردی منو نمیارند، منو نمیارند. ببین اون جذبه یعنی همینا. خدا میگه و جاء موسی لمیقاتنا، موسی پله پله انقدر به مقامی رسید که تونست به میقات ما، به ملاقات ما بیاد. اما سر حضرت پیامبر میگه سبحان الذی اسرا بعبده، بردنش، بردنش. این همون جذبه هست. اول جذبه میاد بعد طرف میره بالا. یوسف اول خواب دید، جذبه اتفاق افتاد، بعد دونه دونه قدم ها رو برداشت تا رسید به اون مقام. این جذبه مهمتر از اون سلوکه. گفت عاشق رضا خیال کردی ما رو نبری ما رو نمیارند. گفت چطور؟ گفت الان خونه خواب بودم، یه وقت حضرت زهرا رو در عالم رویا دیدم. بچه ها این که واقعا تقاضا میکنیم وقتی میایین تو جلسه با وضو بیاین، یکی از دلایلش اینه. ماها نمیبینیم بعضی از چیزا، جوونا حضور دارن ظهور ندارند، حضور دارن ظهور ندارند. الان امواج رادیویی تو این فضایی که من و شما نشستیم حضور داره، ولی من و شما نمیبینیم چون ظهور نداره برای ما، درسته؟ الان میدونید همین الان که من و شما اینجا نشستید، اگر پرده ها بره کنار، ملائکه دارن پرهاشون و بالاشون رو به صورت شما میکشند. کم جایی ما اومدیم یه جا نشستیم که امام صادق به یکی از رفقاش گفت دیروز ندیدمه. گفت آقا اتفاقا 4-5 تا از این رفقای باحال دور هم دیگه جمع شده بودیم، شروع کردیم ذکر مصیبت برای ابی عبدالله. امام صادق فرمود منم اومدم. گفت کجا بودید؟ من ندیدم شما رو. گفت من دم در کنار کفشا نشسته بودم. گفت می اومدید داخل؟ فرمود ببین شما یه ظاهری رو میبینید، یا آقای رفته منبر یه دم نشستن دارن گریه میکنن، ولی ما باطن رو میبینیم. گفت آقا باطن چیه؟ گفت همچی که یه نفر میشینه میگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله، یه نفرم میشینه گریه میکنه، به خدا قسم نفر سوم مادرم فاطمه است. گفت حضرت زهرا به من گفت رسول بلند شو برو فلان محله عاشق رضای سراج منبر منم دارم میام. لذا هی دارم میگم فاطمه کو فاطمه کو فاطمه کو، قربانت برم بی بی جان. کار این رسول ترک به جایی رسیده بود، طرف مأمور کلانتری بود، گفته بود که این پرونده رسول زیر بغل منه، من میدونم این چه آدمیه، اما الان حاضرم خاک زیر کفش رسول ترک رو توتیای چشمام کنم. امام حسین بچه ها بخره خوب میخره، خوب میخره. به هر کی جز امام حسین بچه ها خودمونو بفروشیم باختیم، باختیم. خدا رحمت کنه مرحوم حاج ناظم رو. خب حالا شاید بعضی مخصوصا بزرگسرا ایشونو یا دیده بودن یا مثلا با سبکای معروف حاج ناظم آشنا بودن. حاج ناظم از اون نوه سراها و روزخونهای عجیب امام حسین بوده. گفتن روز تاسوعا داشت میرفت بالای چارپایه تو بازار بخونه، گفتن حاج ناظم بدو دخترت داره میمیره به دادش برس. گفت من کار خودم رو میکنم، عباسم کار خودش رو میکنه. یعنی اینچنین اعتقاد داشت، اینجوری بود اعتقادش. نخ کردن حاج ناظم، یه وقت بهش خبر دادن رسول ترک مریضه، گفته بلندشو بیا. گفت بلند شدم رفتم، دیدم رسول پاهاشو کردن سمت قبله. تا منو دید گفت حاج ناظم ازت یه خواهش بکنم. گفتم بگو. بگو رسول. گفت ببین یه عمری نشستم پا خوندنات گریه کردم، الان اعتقاد دارم اربابم ابی عبدالله میاد، میخوام این چشام خیس باشه، میخوام این صورتم اشک باشه وقتی اربابم اومد. گفت برگشتم بهش گفتم حاج رسول قرار نیست بمیری. گفت گوش کن حرف من رو، روزه بخون. گفت برگشتم روزه خوندم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. میگفت شروع کرد گریه کردن، گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد. میگفت اصلا من متحیر شدم تو این لحظه احتضار چجوری داره گریه میکنه. یه وقت صدا زد حاج ناظم، حاج ناظم، آقام گله، آقام اومد. آقام گلی، آقام اومد. امام حسین بچه ها بخره قشنگ میخره، زیبا میخره. زلفمون از در خونه امام حسین با هیچ کس دیگه نریم گره بزنیم، با هیچ جناح سیاسی نریم، پیاده نظام و چه میدونم سیاهی لشکر، هیچ جناح سیاسی نشیم تو این عالم. تنها جایی که پیاده نظامش سیاهی لشکرش آغاز در خونه ابی عبدالله الحسینه، در خونه امام حسینه، در خونه امام حسینه. قربانت برم یا حسین. بچه ها بریم کربلا. مثل فردای ابی عبدالله رسید تو کربلا، فرمود اسم اینجا چیه؟ گفتن آقا قادسیه میگن، قاضریه میگن، نینوا میگن. فرمود نام دیگه ای هم داره؟ گفتن آقا بعضی از پیر مردا به اینجا میگن کربلا. تا گفتن کربلا حضرت فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. بارا رو بذارید زمین. رسیدیم، رسیدیم. تا گفت بارا رو بذارید زمین اسم کربلا اومد. یه وقت دیدن پرده نشین عصمت حضرت زینب پرده رو زد کنار، گفت داداش اسم اینجا چیه؟ فرمود زینب جان کربلاست. گفت داداش بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم، من نمیخوام اینجا وایسم، اینجا همون جاییست که شنیدم خونه تو رو زمین ریخته میشه. بچه ها من یک کلام براتون بگم، یک کلام بگم و اونم این که بزرگواران امروز فردا امام حسین وقتی گفت اینجا کربلا، زینب گفت بیا برگردیم. اما همین زینب بچه هاش روز 11 وقتی میخواستن ببرنش صدا زد مبریدم، مزنیدم، من دیگه نمیخوام از کربلا فاصله بگیرم، منو از داداشم حسین جدا نکنید. حالا آماده ای برات روزه بخونم، تو هم حق روزه رو ادا کنی. سبحان الله. مسلم جساس میگه مثل فردایی من کربلا بودم، یه وقتی دم این کاروان رسید، ظاهرا مسلم جساس با لشکر خور اومده، میگه دیدم این کاروان اومدش، همچی که این کاروان رسید حضرت فرمود بار رو بذارید زمین، جوونا اومدن کمک کنن. علی اکبر اومد رقیه خانوم رو پیاده کرد. همه میگن مواظب باشید رباب بچه کوچیک داره، تو رو خدا بیننده نباشه امشب کسی ها. خانومایی که صدای منو میشنوید امشب با حضرت زینب شما گریه کنید، هر که هر جا صدای منو میشنوه نالت قطع نشه. گفتن حواستون جمع باشه رباب بچه کوچیک داره. یتیمای امام حسن اومدن مادر رو پیاده کردن، اما میگه از همه عجیبتر دیدم قمر منیر بنی هاشم اومد، عباسه، پرده کجاوه بیبی دو عالم زینب رو زد کنار، دختر فاطمه است، پاهاشو آورد جلو، خواهر پا تو بذار رو زانوهای عباس پیاده شو، تو زینبی. بچه ها امشب روزه ناموسی داره میره جلو، کسی غلط میکنه قد و بالای تو رو ببینه، تو زینبی، کسی جرأت نداره نگاه چپ به تو بکنه. عقیله بنی هاشم رو پیاده کردن، اما همین مسلم جساس میگه روز 11 آقا من نمیدونم، یه سوال میکنم، هر کی هر چقدر فهمید گریه کنه، امام سجاد که مریضه، حالش که درست نیست، مرد دیگه ای هم نمونده، کی دستای این زن و بچه رو بسته؟ آقا ببخشید دهه اول من اینجوری روزه میخونم، ای کاش دستا رو عادی بسته بودن. امام زمان میگه دستها رو مغلولتن الی اعناقهم، بسته بودن به این گردناشون. یسارعون فی الفلوات، زینب رو میخوام ببرن تو کوفه و بازار شام. بابا دیدی وقتی میترسه طرف میگه یا عباس یا عباس، یه جا داره فنا داد زینب یا عباس، زینب صدا زد یا عباس. اینجا رو بچه ها به نیت مدافعین حرم گریه کنید. میدونید کی صدا زد گفت یا عباس؟ میگه وقتی رسید دم دروازه کوفه، دید سنگها در دست و در تاب و تبند. بگم برات، سنگها در دست و در تاب و تبند، کوفیان در انتظار زینب.